دوی اردیبهشت 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در فرمایش شیخ الشریعه اصفهانی علی الله مقامه الشریف بود. شیخ الشریعه روایت عقبت ابن خالد را، بله روایت عقبه بود دیگه، روایت عقبه را میخواستن برگردونند به روایت عبادت ابن صامت و بگن چون در روایت عبادت ابن صامدی که قضایای پیامبر رو نقل میکند، احکام صادره از پیامبر سلام، اونجا بفرمایید که 20 قضا از پیامبر نقل شده در روایت عباده در مسند احمد، این روایت هم نسخه شیعی همون روایت است و در روایت عباده بعد از ذکر حدیث شفعه و هاکذا حدیث نفی از نهی از منع زیادتی ما و کلا لا ضرر وارد نشده است، پس بنابراین در این روایت عقبت ابن خالد هم این جمع در مروی است، یعنی بین دو روایت راوی یا خود امام جمع کرده اند و لا ضرر علت حکم شفعه یا علت از منع از ما و کلاء اضافی نیست. این فرمایش شیخ الشریعه بود. پس در واقع شیخ الشریعه به ما می فرماید حدیث عقبت ابن خالد رو برگردونید به روایت عبادت ابن صامت و اون وقت دیگه داستان حل می شد و لا ضرر علت این دو حکم نخواهد بود. خدمت جناب شیخ الشریعه عرض می کنیم که چند اشکال دارد غیر اشکالاتی که دیرو خدمتون گفتی و نقدهایی که به شیخ الشریعه وارد کردی. امرو اضافه میکنیم که آقا نمیشد که ما روایت عقبت ابن خالد را برگردونیم به روایت عبادت ابن صامت، یعنی برگردوندن این روایت شیعی به اون روایت عامی صحیح نیست. چرا؟ چند تا دلیل خدمت شما عرض میکنم. نکته اول، این که در حدیث عقبت ابن خالد لا ضرر تکرار شده است، یعنی ما حتی اگر از جناب شیخ الشریعه بپذیریم که لا ضرر یه حکم مستقل است و بپذیریم که عقبت ابن خالد دارد جمع میکند بین قضای نبی احکام صادره از پیامبر، سوال این است پس جناب شیخ الشریعه چرا در این روایت عقبت ابن خالد که شما میگوی اینا یه روایته و اصحاب اینا بردن تقطی کردن و بردن تو ابواب خودش قرار دادن، یعنی روایت شفعه و روایت نهی از منع از زیادتی ما و کلا، شیخ الشریعه میگه اینا یه روایت. اینا بردند و اصحاب تقطی کردند، شفعشو بردند تو حدیث شفعه، این منع از زیادتی ما و کلا را کلینی تو لا ضرر دارد نفی ذکرش میکند. خب و تقطی شده. سوال این است جناب شیخ الشریعه، در روایت نسخه عامی که روایت عبادت ابن صامت باشد، اونجا لا ضرر یک بار آمده است، در روایت عقبت ابن خالد لا ضرر دو بار تکرار شده است. توجه میکنید؟ همین تکرار لا ضرر که در روایت عقبه یه بار وسط حدیث شفعه میاد، یه بار آخر حدیث نهی از منع زیادتی ما و کلا میاد، همین که دو بار تکرار می شود حدیث لا ضرر، توجه می فرمایید، این یکی از ردهای شیخ الشریعه هست که این روایت عقبه اخذ از روایت عباده نشده است. چون اگر اخذ از او شده بود در روایت عباده ای که تو مسند احمد است یه بار لا ضرر داره، اما در روایت عقبت ابن خالد علی فرضی که ما یه روایتش هم بکنیم همه را، دو بار لا ضرر داره. پس چرا لا ضرر اینجا دوبار تکرار شده است؟ توجه می فرمون؟ همین شاهد است که این روایت عقبه با روایت بفرمایید که عباده ارتباطی ندارد، چون تو روایت عباده یه لا ضرر شما بیشتر ندارد. وقتی لا ضرر دوبار تکرار می شود، قرینه می شود بر این که لا ضرر باید علت اون حکمی باشد که ذیلش آمده است، یعنی لا ضرر باید علت حدیث شفعه باشد و لا ضرر باید علت از نهی از منع زیادتی ما و کلا باشد. پس این یه اشکال. اشکال اولمون این شد که تو روایت عباده یه لا ضرر دارید، در روایت عقبت ابن خالد دو تا لا ضرر دارید. چرا اگر پس روایت عقبه اخذ از عباده هست، خب چرا دو تا لا ضرر گفته در حالی که اونجا یکیست؟ پس یا باید تو عباده شما دو تا لا ضرر داشته باشید که ندارد، یا در خبر عقبه باید یه لا ضرر داشته باشید که دوتا داریم. پس اینا ربطی به هم ندارد. این یک. دو، نکته دوم همونیست که فی ما سبقم هم عرض کردیم خدمت شما، اون این است که در روایت عبادت ابن صامت لا ضرر جزء احکام مستقل پیامبر نقل شده است که لا ضرره ولا ضرار، در حالی که در روایت عقبت ابن خالد در ذیل داستان شفعه و ما و کلا آمده است. و فی ما سبق خدمت شما گفتیم استقلال لا ضرر ولا ضرار مفهوم ندارد اصلا، یعنی لا ضرر و لا ضرار رو شما همین جور بگون، ضرر و زیانی نیست، یعنی چی؟ به کجا میخوره؟ توجه میفرمایید؟ این که کسی بگوید لا ضرر و لا ضرار بل استقلال، یعنی نه قبلی دارد نه بعدی دارد، یعنی نه حکمی رو صادر کرده میخواد معلله به لا ضرر بکنه، نه لا ضرر رو میگوید که از دل او حکمی را استخراج کنند. ابتداعا اگر گوینده ای، حالا پیامبرم نه، اگر گوینده ای بگوید لا ضرره و لا ضراره، ضرر نیست، لا لای نفی جنس است، ضرر نیست، ضرارم نیست، ضرارم بگیرید فعلا تا بعد بحث کنیم که معناش چیست، ضرار را هم فعلا بگیرید اضرار به غیر. خیلی خوب، خب کجا نیست؟ این قدم علت ضرر میدن، این قدم که به غیر اضرار میرسانه. پس این نفی که لا ضرره و لا ضراره یعنی چی؟ به کجا؟ چی رو میخواد نفی بکنه؟ توجه میفرمایید؟ پس بنابراین اصلا وجود لا ضرره و لا ضرار به نحو استقلال معنایی نداره. این باید در ضمن یه قضیه و یه حکمی باشه که اون حکم صادره معلل بشود به لا ضرر و لا ضرار. توجه فرمودید؟ خب و در داستان روایت عامی که حدیث عبادت ابن صامت تو مسند حنبل است به نحو استقلال ذکر شد که یکی از احکام پیامبر این است که لا ضرر و لا ضرار. اما در خبر عقبت ابن خالد ذیل دو تا قضیه شفعه و ما و کلا ذکر شده است. اینی که ذیل اونا باشد این معنا پیدا میکنه، نه اونی که بل استقلال باشد. او وقت چجوری ما این جایی که معنا پیدا میکند و ازش دست برداریم و بگم اینی که اینجا معنا دارد رو باید ارجاع بدهیم به روایت عباده عامی که معنی ندارد اصلا؟ این که نمیشد که. علل قاعده شما میبایست که ارجاع مجمل را به چه بدهید؟ به محکم بدهید. یعنی یک کلامی که دلالتش تام است، یک کلامی که در دلالت مشکل دارد و مجمله، مجمل را ارجاع بدهید به اونی که در دلالت تام است و محکمه. شیخ الشریعه دارد عکسش میکنه، یعنی دارد محکم را ارجاع میدهد به مجمل. توجه میکنید؟ و این که قاعده کار نیست که. این هم اشکال دوم. اشکال سوم این که اصلا ما میخوام بگم داستان اینی که شیخ الشریعه فرمودند به زبان امروزی ما، خبر عقبت ابن خالد ورژن و نسخه شیعی خبر عبادت ابن صامت باشد، میخوام بگم اصلا هم چیزی نیست. چرا؟ چون در خبر عبادت ابن صامت همون جور که شیخ الشریعه فرمودن 20 تا از قضایای پیغمبر نقل شده که قضا رسول الله در فلان مطلب به فلان چیز، در فلان مطلب به فلان چیز 20 تا رو ذکر کرد. لکن در خبر عقبت ابن خالد 7 تا فقط آمده است. خب اگر میخواست این نسخه بدل او باشد لااقل باید اکثرش رو ذکر میکرد، نه 7 رو ذکر کند که 7 میشد تقریبا 1/3. 1/3 از اون قضایا اینجا نقل شده است. مضافاً به این که ایشون میفرمایند خبر عبادت ابن صامت که مرویه در کتب عامه است در نزد عامه مشهور است. ملاحظه فرمودید که خبر عبادت ابن صامت هیچ گونه شهرتی در نزد عامه ندارد، فقط تو مسند احمد است. تکلیف مسند احمد را هم دیروز برای شما گفتیم چیست. بنابراین اولا فقط تو روایت تو مسند احمد است، بله تو صحیح ابن ابی عوانه و در بفرمایید که کتاب تبرانی هم موجم الکبیر تبرانی هم راه پیدا کرده است، در صحاح دست اول و دوم و سوم اهل سنت نیست. پس این چه شهرتی دارد؟ سندش هم که ملاحظه فرمودید دیرو گرفتار ارسال بود. و اما روایت عقبة ابن خالد، روایت عقبة ابن خالد در بین ما شیعه اینم شهرتی ندارد. یعنی روایت عقبة ابن خالد سندنم که ملاحظه فرمودید ضعیف بود، به محمد ابن عبدالله ابن هلال، گفتیم سند ضعیف است به ابن هلال. بنابراین نه این روایت بین شیعه مشهور است، نه اون روایت بین اهل سنت مشهور است. به در رجال اهل سنت روایت عباده مشکل سندی دارد، در رجال شیعه خبر عقبه مشکل سندی دارد. اون وقت این دوتا روایتی که ظاهرن ارتباطی به هم ندارن، یه مشترکاتی دارن. لازرر تو دوتایشون آمده، تو روایت عقبه دوبار آمده است، تو روایت عباده یه بار آمده. و یه مشترکاتی دارن. روایت عقبه رو شما بیایید و فرع روایت عباده بگیرید و او را اصل قرار بدهید و این را فرع قرار بدهید، به ادعای این که این دوتا روایت دو روایت مشهور سنی و شیعه هست و روایت شیعی اخذ از روایت سنی است، توجه میکنه؟ نه شهرتی وجود دارد، نه تمامیت سندی وجود دارد، هیچ کدام از اینا نیست. اونا یه روایت عامیست برای خودش، اینم یه روایتیست در کتب شیعه به اسناد شیعه برای خودش. برگردوندن روایت شیعی به اون روایت سنی ظاهرن وجهی ندارد، وقتی که هیچ کدام از اینها بله شهرتش و سندش تمام نمیشد. اینم اشکال سوم. اشکال چهارم این که بفرمایید بله استبعاد کرده اند جناب شیخ الشریعه به این که لا ضرر دو بار تکرار شده است در روایت عقبة ابن خالد، در حالی که تو روایت عباده فقط یه بار تکرار شده است. بعد ایشون میگه خب اگر این لا ضرر دوبار بود، چرا عبادة ابن صامت دوبار ذکر نکرد؟ ترجمه می‌فرمایید؟ چرا دوبار ذکر نکرد؟ خب عبادم می‌خواست دوبار ذکرش کنه، همون جور که عقبة ابن خالد دوبار ذکر کرد. و اینی که و ضرری هم که متوجه نمی‌شد اگر دوبار ذکرش می‌کرد، چون عباده گفتن از شیعیان امیرالمومنین بود است، از اصحاب پیغمبر. خیلی خب جو خفقانی که حکومت کودتای بعد از پیغمبر برقرار کردند، مردم خیلی از حرفا رو نمیتونستن بزنن، درست، اما حرفایی که مربوط به چه بود نمیتونستن بزنن؟ به قصه خلافت و ولایت بود نمیتونستن بزنن، با بقیه امور که اینا کاری نداشتن. هر کی میخواد نماز بخوند بخوند، روزه بگیرد بگیرد، اعمال دیگرشو میخواد انجام بدن، اینا کاری باش نداشتن. هاکزا داستان لا ضرر و لا ضرار به خلافت کاری ندارن. نفی دستگاه خلافت و اثبات خلافت امیر علیه السلام به لا ضرر و لا ضرار نمیشن، درسته؟ پس دستگاه خلافت با نقل لا ضرر و لا ضرار کاری نداره. پس عباده اگر دوتا بود، دوتا لا ضرر بود، باید عباده دوتا لا ضرر نقل میکرد، در حالی که عباده یکی نقل کرده و هیچ ضرری هم متوجهش نمیشه. یعنی نه نقل دوبار ضرر دارد، نه اینکه یک بار نقل بکنه منفعتی براش داره. پس بنابراین چرا اونجا دوبار نقل نشده؟ میفرماد این شاهده برای این است که یه لا ضرر و یه لا ضرار بیشتر وجود نداره، نه دوتا که عقبه میکرد. این هم باز اشکال داره. خود جناب شیخ الشریعه رضوان الهی بر شما بود که در یک صدومین سال وفاتش داریم ازش یاد میکنیم. توجه میفرمایید؟ آخه مگر داستان روایات همش برمیگردد به ضرر و نفع شخصی؟ که کسی که یه روایتی رو یه چیزیشو حذف میکنه لابد ضرری بهش توجه داشته است. و اگر کسی یه مطلبی رو اضافه میکند در روایتی لابد چی؟ نفعی متوجه او بوده است. همه انگیزه های که در نقل روایت بشود بر اینکه روایتی اشتباه گزارش بشد فقط سود و ضرر شخصی نیست. سود و ضرر شخصی یکی از این قضایاست، نه تمامش. من الممکن یه راوی چه کرده باشد؟ سهو کرده باشد، فراموش کرده باشد. توجه می‌فرمایید؟ یعنی شما سهو و نسیان و عدم ضبط و اینی که حتی راوی هم گفته باشد بعد اونایی که در سند قرار گرفتن و از او دارن گزارش میکنن اونا دیدن دوتا لازرره، گفتن ما دوتا لازرر میخوام چی کار؟ یکیشو بنداز بره. اما یکیش بس، این دوتا که مثل همه تکرار میشد. توجه می‌فرمایید؟ یعنی چه بسا حتی خود راوی که عباده باشد دوبار نقل بکنه. ناقلین از عباده چون مطلب رو نفهمیده باشند اونا آمده باشند و چه کرده باشند یکیشان انداخته باشند. پس بنابراین این فرمایش که شیخ الشریعه می فرماید عباده اگر دوتا لا ضرر داشتیم چرا دوتا را ذکر نکرده و فقط یکی را ذکر کرده، در حالی که هیچ نفع و ضرری متوجه عباده نبوده است؟ ما نمیگم نفع و ضرری متوجه عباده بوده است، نه، لکن در یک گزارش یک کلام خطایی که در اون گزارش میشود منحصر به نفع و ضرر شخصی نیست. خیلی جهات دیگه میتوند بفرمایید چه باشد دخیل باشد. یکی راوی عنایتی به اون داستان نداشته باشد، متوجه نباشد، فراموش بکند، راوی نقل کرده باشد، اونایی که ناقل از راویان اونا متوجه نشن و حذفش کنند. پس بنابراین این که ضرری متوجه عباده نیست نمیتواند دلیل باشد بر این که یه لا ضرر ما بیشتر نداریم. اینم چهارم. پنجم، اشکال پنجم این است که میگم جناب شیخ الشریعه شمایی که استاد رجال و درایه هستید، شیخ الشریعه بله در فن رجال جز اساتید مسلم رجال است و هاکذا درایه، و هم احادیث عامه رو به دقت وارد است و کتابهایی دارد و نقودی بر عامه دارد در مسائل مختلف، و هم رجال شیعه رو و کتاب روایات شیعه رو. یعنی شیخ الشریعه یک فحل در فن خودش است، بیگانه نیست. ما با بیگانه حرف نمیزنیم، یه بچه از راه رسیده باشد حرفی زده باشد. شیخ الشریعه فهل فن است میگم جناب شیخ الشریعه، شمایی که متخصص باب هستید و اطلاع تام ازش دارید، ما باشیم و یک روایت سنی و یک روایت شیعه و اینکه کدوم رو به دیگری ارجاع بدهیم، یعنی کدوم رو اصل قرار بدیم، توجه میکنید؟ مقصودم از ارجاع اینه، کدوم رو اصل قرار بدهیم و ابهامات کدوم رو با اون یکی برطرف کنیم. ما باشیم علل قاعده باید چه بکنیم؟ علل قاعده روایات اهل سنت لااقل از این است که، حالا بخاری اینا رو هم کاری نداریم، روایات اهل سنت اقل ما فی البابش این است که 100 سال بعد از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم سنی ها شروع کردن به جمع حدیث 100 سال بعد پیغمبر. موطع کی؟ امام مالک. موطع مالک 100 سال بعد از 100 سال وفات پیغمبر است، چون مالک معاصره با کیه؟ با امام صادق علیه السلام و بله نیمه اول قرن دوم. در نیمه دوم، نیمه اول قرن دوم اینا شروع کردن به تدوین حدیث. 100 سال قانون چه حاکم بود؟ منع از تدوین حدیث. تدوین حدیث جرم بود. خب تو این 100 سال همه راویان طبقه اول که گزارشگران اصلی بودن، که خودشون از پیغمبر شنیده بودن، تمام اینا چی؟ مردن. تمامشون مرد. دیگه یک نفرشون باقی نموند. دیگه شما هر چه که نقل قول داشته باشید، نقل قول با 2 واسطه یا 3 واسطه تا رسول خداست. تمام قرائن، تمام شواهد در طول این 100 سال به طور طبیعی نصب این رفته است. آقای قضیه ای در این مملکت 40 واقع شده است، توجه می فرمایید؟ که مخفی هم نبود است، علنی هم بود است، خیلی هم توش بودن، گزارشگرانی هم دارن. توی قضیه ای که در 40 واقع شده است چنان دارن حرفایی می زنن درش، توجه می کنید؟ اصلا آدم شاخ در میاره. یعنی یه عده‌ای که با اون حرکتی که در 40 واقع شد مخالف بودن، الان میگن اینا موافقش بودن. اونایی که موافقش بودن و براش سینه سپر کردن میگن مخالفش بود. یعنی امروز که عصر میگن انفجار چیه؟ اطلاعات هست که چنین حرکاتی واقع میشد. وای به حال داستان 1400 و اندی سال پیش، توجه میکنید؟ یعنی الان یک دروغای شاخداری دارن میگن، کسانه چشاش میخواد از حدقه بزند بیرون از بس این دروغ شاخ دارد و از بس که اصلا واضح البطلان است. اون یکیشون میگه بله فلان آقا از نجف تلگراف زد به اعلی حضرت همایونی در 42 که این آقا که شما گرفته ایدش این جزء مراجع تقلید است. جواب تلگراف دادن کسی از ایشون تقلید نمی کند. اون آقا که خودش از مراجع تقلید وقت بود نوشت من خودم از این آقا تقلید میکنم. خب یعنی اینقدر اون آقا، این ببینی اصلا اون که جهل کرده این خبرها چقدر جاهل است که یک کسی که مرجع تقلید از خودش و مرجعیت فعلی دارد اگر بگد من از این آقا تقلید میکنم، این که اصلا تقلید برای او چیه؟
حرامه.
او که خودش مجتهد است، مرجع است. او که نمیتوند بگد، اگه بگد من آقا یا راست میگد یا دروغ میگد. اگر دروغ میگد که دیگه مرجع نیست، عادل نیست. اگر راست میگد که پس مرجع نیست، بازم مقلده، چون دارد تقلید میکند دیگه. کسی که جا تقلید برای او واجب یا جایز باشد او مجتهد نیست. نمیفهمد اصلا اینی که داره جهل میکنه چی چیه، توجه میکنه؟ خب وقتی که داستان جهل در روزگار انفجار اطلاعات یه همچی قصه ای داره، در اون روزگار که مطلب واضحه، اونم 100 سال بعد پیغمبر، 100 سال بعد پیغمبر که اینا آماده شدن برای اینکه حدیثاشونو بنویسن، دیگه منابع مطمئنی برای ضبط حدیث وجود نداشت. اما حدیث شیعی از عصر رسالت شیعه حدیث رو تدوین کرده است تا آخرین امامی که در اختیار داشته است و بین مردم بوده است، تا قبل از داستان غیبت، یعنی تا امام حسن عسکری، روات شیعه، مؤلفین شیعه تمام احادیث رو از پیغمبر گرفته تا امیرالمومنین تا امام حسن تدوین کردن، لا سیما در اون برهه چی؟ عصر صادقین علیهما السلام، لا سیما در اون برهه تدوین حدیث شیعه اوج خودش رسید. توجه می‌فرمایید؟ و ما در دوران ظهور کتب حدیثی ما رسید به اصول و چی؟
اربعه.
400 اصل تدوین شد برای شیعه در همین دوران چی؟ بفرمایید اصل رسالت و امامت. یعنی در این 250 سال 400 اصل برای شیعه، غیر کتابایی که غیر اصل بود. کتاب حدیثی توجه دارید مختص به چی نیست؟ مختص به اصل نیست. اصول اربعه و معه که میگن آقایون مشهور 400 تاست، اینا غیر کتابای حدیثی است. یعنی که بین کتب حدیث و بین اصول اربعه و معه عموم و خصوص مطلق است. کل اصول اربعه و معه حدیث است، اما کتب تدوین شده یه به نام حدیث که درش احادیث نقل شده مختص به کتب اصول اربعه و معه نیست. ما یه سری کتابای دیگه حدیثی داریم که اینا اصل نیست، چون در اصل یک اموری معتبر بود. توجه میکنید؟ چون مثلا در اصل سما معتبر بود، باید خودش میشنید، حالا یا از امام میشنید یا از واسطه‌ای که از امام نقل میکنید، و بعد این را چه میکردن؟ یادداشت میکردن. هر کدام یه دفتری داشتن، آنچه که از حدیث میشنیدن، چه از امام و چه از غیر امام، با سند خودشون ذکر میکردن. سما شنیدن در اصول معتبر بود، معلوم نیست تو بقیه احادیث سما معتبر باشد، بنابراین بقیه کتب حدیثی. بنابراین شیعه در داستان حدیث با اهل سنت به کلی تفاوت دارن، لذا وثوق و اطمینان در احادیث شیعی بسیار قوی است. یعنی شما چون از همون اول ضبط و ثبت شده است، در احادیث عامه اینجور نیست. اول کتاب حدیثی عامه بیش از 100 سال بعد پیغمبر است. اصح صحاحشون در عصر امام هادی تألیف شده، بخاری معاصره با امام هادی ماست. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین در داستان چه؟ در داستان این که ما کدوم رو اصل قرار بدیم، کدوم رو فرع، اونی که قرائن صحت درش بیشتره او باید اصل باشه، نه اونی که قرائن صحت درش کمتر است. بعد توجه میکنید؟ و خدا بله اصول مون، و خدا بله چه بگویم، و خدا هدایت کند اون کسانی را که از دل شیعه برمیخیزند و تراث حدیثی شیعی را چه میکنن؟ تضعیف میکنن و میگن اینا اسرائیلیات، اینا از کجا آمده است. من نه خیلی اسرائیلیات تراث حدیثی سنت است. سنیان که از خود خلیفشون میرفت پیش یهود مدینه که خداشون اقرار دارن که با یهود مدینه سر و سری داشت و تورات میامدن براش میخوندند و میرفت تا تورات رو براش بخونند و گزارشات تورات رو بدهند و اینا، اون ربط به شیعی نداره. اسرائیلیات تو احادیث اهل سنت است. نمیگم تو احادیث شیعی هم نیمده، لکن ورودش در احادیث شیعی نسبتش به اهل سنت به مراتب تو روایات ما کمتر از تا اهل سنت. توجه میفرمایید؟ بنابراین به شیخ الشریعه اینو میگم، جناب شیخ الشریعه شما که فهل الفهولی، شمایی که اعلم ما فی الباب هستید، هم به حدیث اهل سنت هم به حدیث شیعه، چون به شما عرض کردم متخصص فن از شیخ الشریعه، این ازش جای تعجب است که شما به جای این که روایت عباده رو ارجاع بدهی به روایت عقبه که نقل شیعی است، شما داری به ما میگوی شما عکسش بکنید، روایت عقبه رو ارجاع بدهید به روایت عبادت ابن سامه، در حالی که این کار صحیح نیست. اونی که قرائن وثوق درش بیشتر است باید اصل قرار بگیره، نه اونی که قرائن وثوقش کمتره. توجه میکنید؟ و عجیب است که جناب شیخ الشریعه این مطلب رو میفرمایند. ششم، اسرائیلیات یعنی اون قضایایی که اخذ از یهود شده است، برای همین هم میگن اسرائیلیات دیگه، برای اینکه بنی اسرائیل یهودیان و اینا اخذ از یهودی ها شده است. در کتب اهل سنت لا سیما در روایات تفسیریشون الا ما شاء الله وارد شده، در روایات شیعی هم نمیگم نیست، ربما وارد شده است به از اهل سنت، یعنی یه بیماری واگیردار بوده است، وقتی که وارد کتابای اونا شد، وارد کتابای ما هم آروم آروم شد، نمیگم نشد، اما اگر شما درصدی بخواهید بگیرید، درصد اسرائیلیات در روایات ما به مراتب کمتر از درصد اسرائیلیات در روایات کی؟ اهل سنت. بنابراین وثوق و اطمینانی که در روایات شیعی وجود دارد حداقل به خاطر اینکه در خود عصر حدیث تدوین شده. ببینید؟ در عصر حدیث تدوین شده است. شما وقتی یه گزارش تاریخی رو میخوان نقل کنید، مهمترین گزارشگران همونایی هستن که کی هستن؟ تو واقعه هستن، دارن واقعه رو میبینند و گزارش میدن. خیلی خوب، وقتی ما میخوام یک سالی رو که فرض بفرمایید که تبریز در اشغال حزب توده بود به عنوان حکومت چی؟ حکومت آذربایجان و پیشوری و این داستان، وقتی بخوام اون یک سال رو ما گزارش بدهیم، بهترین گزارش، گزارش کیش؟ یک کسی که تو تبریز خودش باشد و یک آدم بی طرفم باشد، وابسته به حزب توده یا جناهای دیگه نباشد و گزارش تبریز رو در اون یک سال اشغال حکومت پیشوری و حزب توده این رو برای ما گزارش کنه، این میشه گزارش یه آدم مستقل از اون واقع، این میشه بهترینش. که مثلا یک کسی به نام آیت الله شیخ عبدالله مجتهدی در تبریز اون یک سال خودش زندگی میکنه، از نوابغ عصر است، خاطراتش رو منتشر کند که منتشر کرد. نوشته بود و اخیراً منتشر. این میشه بهترین گزارش. این گزارش مقدم است بر گزارش یک کسی که تو تهرانه. چون خودش تو تبریز. این گزارش مقدم است بر کسی که یه گزارشگری از حزب توده. چون این توده ای نیست دارد گزارش میکنه. این گزارش مقدم است برای منی که امرو برای اون اشغال بیام یه چیزی بنویسم. چون من بعد از 60 سال 70 سال از اون واقعه دارم می نویسم. اون خودش تو واقعه بود است دارد می نویسم. لذا اگر اختلافی شد بین گزارش من که 70 سال بعد از واقعه است و گزارش شیخ عبدالله مجتهدی رضوان الله تعالی علیه از واقعه تبریز که خودش تو تبریز دارد زندگی میکند و چی مینویسد؟ خاطرات مینویسد که امروز چه اتفاقی افتاد، امروز چه اتفاقی افتاد، امروز چه اتفاقی افتاد. او دارد درست مینویسد یا من؟ به کدوم باید اعتماد کرد؟ اینا دیگه یه روشه چه دارد؟ آکادمیک دارد. از لحاظ علمی اون را ترجیح میدن. درست شد؟ خب حالا بیان سر داستان ما. اهل سنت اقل روایاتشون 100 سال بعد پیغمبر است. ما روایات را و حدیث را از عصر رسالت نوشته ایم تا زمان امام حسن عسکری، تا مرگ امام حسن عسکری. بیش از 250 سال شیعه حدیث تدوین کرده است. حدیثی تدوین کرده که معاصر با حجج الهیه بوده، یعنی مشافهتن از زبان حجج الهیهی که معتبر می دونسته است حدیث رو می شنیده است و می نوشته است. درست شد؟ خب اینا به واقع نزدیک تر است یا اونی که 100 سال بعد واقع دارد نوشته می شد؟ در جمعه این حرف ماست. و لذا می گم آقا تا همه جا ما داریم از امام هادی که نگرفته عزیزم، از پیغمبر گرفته. سال 240 خورده یه وفات بخاری، پیغمبر سال 11 همه، 230 سال بعد پیغمبر دارد احادیث پیغمبر رو تدوین میکنه. 200 سال بعد پیغمبر. بخاری از امام هادی که حدیث نقل نمی کنه. بخاری از امام صادق هم یه حدیث نقل نمی کنه. اجه میکنه؟ یعنی از امام صادقی که 100 سال قبل بخاری هستن یه دونه حدیث هم نقل نمی کنه. خب پس بنابراین این انقطاع، این فاصله است. اجه میکنه؟ ولی شاگردان امام هادی که حدیث تألیف کردن از خود زبان امام هادی شنیدند و نوشتند. حتی خود اهل سنت که قبول دارند که ائمه ما محدثین ثقه و راستگویی هستند و اگر امام صادق میگد قال رسول الله، این روایت صحیحه. او میدوند محدث ثقه ایست که میگد قال رسول الله. توجه میفرمون؟ پس بنابراین حتی رو مبنای اهل سنت، روایاتی که ائمه ما که اهل بیتند و اهل البیت ادرا به ما فی البیت و وثاقتشون رو اهل سنت هم قبول دارند که اینا مردمان راستگویی هستند، پاک هستند، تصرف و چیزی وضع نمی کنند در احادیث. خیلی خوب، ما حتی رو مبنای اهل سنت 250 سال تدوین حدیث کرده ایم. اونا 100 سال بعد پیغمبر تدوین حدیث کردن. خب قرائن صحت حدیث ما خیلی بیشتر از این هاست. اصلاً هم
بخواه
تدوین شده است. نه اون
نقل احادیث
رو اونارم نگفتم. آقا اونم نگفتم صحیح بخاری اول کتاب اوناست. من گفتم اول کتاب اونا 100 سال بعد پیغمبر تألیف شده. اما بخاری
زبان
پیغمبر.
لا
اله قرآن کاری ندارم، از قرآن حدیث دارم میگم. صدوق هم اول مشایخ اربعه نیست. در کتب اربعه اگر شما میخوان بفرمان اول کتاب از کتب اربعه کافی شریف است و کافی کلینی متوفای 329 هجری است. لکن کافی صد کن یخته آروم بیا جلو تا با همکارمون برم. بو کلینی از چه تألیف کرده کافی رو؟ کافی یه جامعه حدیثی است. ما اصول اربعمئه و کتابای حدیثی رو داریم، ثم از این کتابهای حدیثی جوامع اولیه تألیف شده است، مثل جامعه بزنطی. خب از این جوامع اولیه و کتابهای حدیثی و اصول اربعمئه جناب کلینی در عصر غیبت صغرا، چون تألیف کافی خودش میگه 20 سال طول کشید، 20 سال در بغداد کافی رو تدوین کرده است. توجه میفرمایید؟ خب 20 سال در بغداد تو غیبت صغراست، چون 329 بله بفرمایید میشد سال آخر پایان غیبت صغرا. شما 329 که سال پایان غیبت صغرا میشد، توجه میفرمایید؟ این کافی را از کجا تألیف کرده؟
از اون که بخاری تألیف کرده.
نه خب باریک
بخاری هم صحیح ها را اینجور تألیف کرده.
آفرین. پس سب کن
بوده. پس کتاب که نمیدید
یخت چی بوده؟
مسافر کرده این دفتن حتما اون آبادی ما آبادی اون ناقل حدیث رو
سب الان برای هر دومی این از کتابها بوده است، از اصول اربعمئه بوده است. و لذا اینجا خدمت شما عرض کردیم که در کتاب دعائم الاسلام جناب قاضی نومان مصری معاصر کلینی، با اینکه کتاب مرسله و سند ندارد، اما متن احادیثی که نقل میکند از متن احادیث کافی مستحکم تر است. توجه میکنید؟ و علتش رو هم اینجا به شما گفتیم. گفتیم به خاطر اینکه کلینی طلبه بود، حمایت مالی نداشت، نسخی که از اصول اربعمئه و کتابهای حدیث تهیه میکرد نسخه های دست چندم بود تا ارزون باشد، تا بتواند تهیه کند، چون پول که نداشت، حمایت مالی که نداشت، بودجه وزارت ارشاد که براش نیمت که در جنفر از دفتر بله بفرمایید بله فلان جام براش بودجه ارسال نمی کردن که بودجه هیچی نبود. یه بچه طلبه ای بود در گوشه بغداد با پول شخصی خودش باید کتاب می خرید و می شست از اون کتاب تو کتاب خودش وارد می کرد. پولی که او داشت نسخه بگیرد، نسخه های دست دوم و سوم و چهارم به دستش میرسید. اما قاضی نومان مصری قاضی القضات حکومت اسماعیلیان مصر بود، قدرت مالی اسماعیلیان مصر پشت سرش بود، دلالهایی را میفرستاد در کوفه، در مدینه، در مراکز علمی وقت نسخه های از اصول اربعمئه نسخه های اصلیشو براش میخریدن و ارسال میکردن و او از اون نسخه اصلی چون پول داشت میخرید، از اون نسخه اصلی دعائم الاسلامشو تنظیم کرده است. لذا متون روایاتی که در دعائم است برای اختلافاتی که در کافی کلینی است به کار میاد و متنم اقواس اونی که در دعائم است، با این که سند نداره، سندش رو ذکر نکرده، اون به اعتبار کتاب حدیث ننوشته، به اعتبار قانون اساسی فاطمیان مصر تنظیم کرده است. توجه میکنید؟ ما اینو داریم به شما بود. پس بنابراین مشافهتن کجا بود؟ آنچه که در کتابهای حدیثی بود کلینی این کار رو کرد. آمد اونا را تبویب کرد، باب بندی کرد و طبق باب بندی خودش یک کتاب جامع درست کرد که اعتقادات درش هست، فقه درش هست، تفسیر و اخلاقیات هم درش هست. آخر دستم اون روایاتی که هیچ جا نتونست جمعش کند، نتونست باب بندی براش بکند، اونا را یک کتاب گذاشت آخر به نام روزه کافی. هر روایتی که میدید اینو دیگه من کجا بذارم؟ اینکه آقا بله نوشته بود که دیگه اینو کجا دلم بذارم؟ بله اون رندم جواب داده بود خب معلومه دیگه باید کجاش بذارم. این کافی هم وقتی که دید یک روایاتی هست که تو هیچ کدومه از این ابواب نمیتوند بذارم، یه روزه قرار داد گذاشت تو روز گلستان کلینی، گفت اینو دیگه نمیذاریم، اینو ما میذاریم اینجا. علیزاد جلد آخر شد روزه. اون روایاتی که ایشون خودش دیگه است به کدوم باب بذارم، به خیلی بابا میخوره، به خیلی ها نمیخوره، اینا کجا اینا گذاشته اون آخرش تو روزه. توجه میفرمایید؟ بنابراین قصه تدوین حدیث شیعه این است آقا، معاصر با حجج الهی تدوین حدیث شده. کتب اربعه جمع علی نحو باب بندی کامل اون کتب حدیثی پیشینیانه. خیلی خوب، صحیح بخاری هم همین جور است، اینه مشکلی نداریم. بخاری هم از کتب قبل خودش گرفته است. با این حال نه انکار میکنیم که در کافی حدیث مشافهی کسی بگد نیست، نه هست، و نه تو بخاری کسی بگد حدیث مشافهی نیست، هست. اینا هم انکار ندارن، اما کلام این است که بفرمایید بله بخاری از اصولی دارد استفاده میکند که 100 سال بعد پیغمبر نوشته شده است و کلینی و محدثین شیعه در کتب اربعه از اصولی دارن استفاده میکنن که در 250 سال و در حضور حجج الهی تنظیم شده است. چیزی که 100 سال بعد، چون اونا ائمه را که حجت نمیدونن، که پیغمبر رو حجت میدونن، حجتشون 100 سال مرده، اینا مشغول تدوین شدن. ما در عصر حجج الهی مشغول تدوین حدیث شدیم. بنابراین حدیث ما به حقیقت نزدیکتر است یا حدیث‌های اونا؟ این پر واضح است، حدیث ما قرائن وثوق درش به مراتب بیشتر است تا احادیث عامه. نداشته باشم پیغمبرو که قبول دارن. ما کتاب‌های حدیثمون از زمان پیغمبر است تا امام حسن عسکری. ما محدثینی داریم که از خود عصر رسالت تدوین حدیث رو شروع کردن، در رأسشون امیرالمومنین، بعد سلمان فارسی است، بعد ابوذر غفاری. نگاه کنید اول بخاری رو، اول رجال نجاشی رو، 10 نفر رو اسم میبرن، میگن اینا پیشتازان تدوین حدیث هستن در عصر رسالت یا نزدیک به عصر رسالت. چرا؟ اونا هم کتابای حدیثی بود تا بیاد جلوتر در عصر امام حسن، امام حسین، امام سجاد. همین جور تدوین شد تا عمده تدوین و مهمترینش عصر امام باقر و امام صادق است، که اونجا به قول شما ازدهار علمی بود، یعنی شکوفایی دانش در عصر این دوتا امام شد. عمده تدوین حدیث هم در عصر این دوتا امام است، منتها هم قبلش بوده است هم بعدش بوده است. عرض ما بله بعضش هم موجوده، بعضیش هست، بعضیش هست، بعضی دیگه‌ش هم منتقل به جوامع شده و نتیجه دیگه دیدن لازم نیست، تو جامعه هست، استنساخ نشده، از بین رفت. عمده این است ما تو عصر حجت خدا حدیث تنظیم کردیم، اونا 100 سال بعد حجتشون. خب لذا احادیث ما قرائن وسوخ درش هست، احادیث اونا نیست. و اینو به شما گفتم که خدا هدایت کنه. بله حالا میخوام بگم هدایت بشن. اونایی که میگن احادیث شیعی پر است از اسرائیلیات است و اعتبار ندارد، نه اینا حدیث شیعه رو نشناختن. اونی که پر از اسرائیلیاته حدیث برادران ما اهل سنت است. تا دلتون بخواهد پر است از اسرائیلیات. بله اسرائیلیات مرض واگیردار بوده، از اونا به ما هم سرایت کرده، نمیگم نیست. من یه وقت پیش یکی از آقایون بودم، قریب 20 سال پیش، گفتم که یک تفسیر میخوام بنویسم روایی. قسمهای قلاز و شداد به من داد که شما رو به خدا، به پیغمبر، به کی، به کی، به کی، فقط شما روایات اهل سنت، تفسیری اهل سنت را نقل نکن. گفتم او اتفاقا به نایی مانبر نقل روایات اونا نیست. گفت بله اونا رو بذاریشون کنار، چون روایات تفسیری اونا پر از چیست؟ اسرائیلی پر است از، یعنی همون داستانهای تورات و عهد عتیق و اینا را آوردن تو روایاتشون. توجه میکنی؟ اینه داستان آقا. لذا حدیث ما به مراتب قوی تر و محکم تر است تا حدیث اهل سنت. و وقت سؤال من این است از شیخ و شریعه اصفهانی که متخصص فن است، شیخ و شریعه هم حدیث شیعی میشناسد به درجه اولا، یعنی به بالاترین رتبه، هم حدیث سنی میشناسد به بالاترین رتبه، نسبت به احادیث اهل سنت هم اشراف کامل دارد شیخ و شریعه. سوال اینه جناب شیخ و شریعه، شما که با این اشراف نظرید و با این تخصصید که ما میدونیم پایگاه علمی شما چقدر است، پس چرا دارید حدیث شیعی را ارجاع میدهید به حدیث اهل سنت؟ شیخ و شریعه عکس باید باشد، شما باید حدیث اهل سنت را رجوع بدهید به حدیث شیعی، یعنی حدیث اهل سنت را ما با حدیث شیعه درستش کنیم، نه عکسش. توجه میفرمایید؟ این اشکال ماست بر جناب شیخ الشریعه. آخرین مطلب، اصلا از همه این حرفا بگذاریم، بحث وحدتی که آقا سید میفرمایند که میخوان با دختر عموی تازه پیدا شده شون وحدت داشته باشن، این خب شوخی. شما بله 92 سالگیشم دیرو جشن گرفت. بله 92 سال بله. خب مونده انشالله مبارک. این داستان بفرمایید که ما یه قاعده‌ای در باب حدیث داریم و اون عدم زیادتی است. یعنی چی؟ یعنی اگر ما دو تا حدیث داشته باشیم مثل هم، یکی یه اضافه‌ای دارد که این اضافه تو اون یکی نیست، میگم این اضافه زیادتی که راوی توش گذاشته باشد نیست. این زیادتی، این اضافه، اضافه راوی نیست، مال خود حدیث. این یه اصل در حدیث، هم قبول دارم اصل عدم و زیادتی است. این اصل را میاریم تو این دوتا روایت، میگم جناب شیخ الشریعه اصلا ما حدیث عبادت ابن صامت را قبول کرد. در حدیث عباده یه لا ضرره، در حدیث عقبت ابن خالد چیه؟ دو تا لا ضرره. اصل کدومه؟ اصل عدم زیادتی است. اصل عدم زیاده، میگه حدیث عقبه رو بگیر که دو تا لا ضرره. وقتی شد دو تا لا ضرر، پس بنابراین این دو تا میشد علت حکمایی که درش هست. بنابراین حالا داستان شیخ و شریعه ادامه دارد، همین مقدار کافی است در نقد فرمایش شیخ و شریعه فرض کردم جای تعجب است از این مرد بزرگ این کلام، و اعجب از این مرد بزرگ پذیرش آقای نائینی و آقای عاشق ممدوسین است. دو فحل از فحول بفرمایید که اصول این فرمایش شیخ الشریعه رو تلقیه به قبول کردن و گفتن شیخ درست میگه.
نه
نه نه
بروجرده اصلا فیقه ما را مقدم و حاشیه بستن اهل سنت بودن، لذا روایات اهل سنت رو محضر
بستن. این را لطف بفرمایید الان از اون کسانی که بله حاضر در درس آقای بروجردی بودن یا نزدیکان آقای بروجردی بودن، یا بفرمایید که خانواده آقای بروجردی که الان هستن، برید شما استفسار بفرمایید ببینید آیا مطلب شما رو تایید میکنن یا نه. بله بعضی جا اهل سنت قولی رو داشته باشن، این قول برای امام باقر یا امام صادق نقل میشود، آقا قول رو رد میکنن، قول صحیح رو میگن، او رو کسی منکر نیست، ما روایات اینجوری فتاوی اینجوری هم داریم. اما این بیان که فقه شیعه حاشیه ایست بر متن فقه اهل سنت، این میدونه یعنی چی؟ این یعنی این که
نماز مغرب سر کرده که از اسلام بوده، این دیگه حاشیه.
این یعنی این که 1400 سال فقه شیعه رو شما دارید تضییع میکنید. آخه فقه اهل سنت چیزی نیست که بخواد فقه شیعه تعلیقه اونا باشه. فقه اهل سنت، فقه اهل سنت بفرمایید این فقه ابو حنیفه و امثال ابو حنیفه است. اینا که در نزد فقهای ما طفل دبستانی هم نیستن. و صلی الله علیه و آله.